شما رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها که خدمت شما در اوایل شروع نشرات رادیو دری اعلام شد، به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 30 دقیقه.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. خوشحالیم که باز هم توفیق پیدا کردیم که در خدمت شما باشیم با برنامه بهداشتی و صحی ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. اما در برنامه امروز ضربان در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب دکتر علی کسرایی منش، دکترای داروشناسی یا فارمیسی هستیم تا طی جلسات متعدد انشالله راجع به یکی از ضروری ترین موضوعات، یعنی آشنایی کلی با دواها و دسته ها و گروپ های خاص دارویی صحبت بکنیم. میدونین که ما انسان‌ها در طول زندگی چاره‌ای نداریم که یک وقتایی با دوا و دارو و درمان سر و کار نداشته باشیم. اگر یک آشنایی عمومی با بعضی از دواها داشته باشیم، خب در مورد نگهداری درست، استعمال صحیح و مسائل دیگه‌ای که در این حوزه وجود داره انشالله که اطلاعات اجمالی داشته باشیم. بحث‌های ما هم با دکتر قاعدتاً بحث‌های بسیار کلی و مختصر خواهد بود. امیدواریم که شما عزیزان شنونده با ما همراه باشید تا پایان برنامه. یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم، با دکتر وارد گفتگو میشیم. درود بر شما با دکتر، خیلی خوش آمدین.
منم خدمت شما عرض سلام دارم، همچنین شنوندگان برنامه.
ممنون آقای دکتر از اینکه وقتتان را در اختیار ما و شنوندگان عزیز برنامه ضربان گذاشتین تا با شما در مورد داروها و دواها و مسائل مختلف مربوط به دواها که ما انسانها بناچار با این مسائل سر و کار داریم صحبت بکنیم. به عنوان اولین سوال آقای دکتر، یکی از موضوعات طریقه و روش نگهداری و نگهداشتن دواهاست، چه دواهایی که دکتر معالج تجویز میکنه و چه دواهایی که به هر حال در خانه ها پیدا میشه و اینها در طولانی مدت در داخل خانه ها باقی میمونن و خب استفاده میشه یا هم ممکنه که استفاده نشه. میخوایم در مورد روش مناسب نگهداری دواها با ما معلومات بدین.
قبل از هر چیز این توضیح لازمه که تمام داروهایی که در اختیار بیماران قرار میگیره به نوعی روش تاریخ مصرف ذکر شده.
بله.
یعنی روی لبه بلیسترهای قرص یا روی شیشه های شربت و یا روی به اصطلاح ویال های آمپولی که استفاده میشه.
بله.
و بیماران محترم موقعی که میخوان از دارو استفاده بکنن، بهتر این هست که به تاریخ درج شده روی دارو اول توجه بکنن، با توجه به اینکه امکان داره مدتی از موندن دارو توی خونه گذشته باشه و یادشون نباشه که دارو رو کی تهیه کردن. مهمترین عامل در درجه اول صحت و سقم اون تاریخ روی دارو هست.
بله.
و مسئله نگهداری هم که شما اشاره کردین مسئله بعدی هست، در مورد آمپول که یک سیستم بسته است یا در مورد قرص ها که درون بلیستر قرار دارن.
بله.
همون تاریخ ملاک هست و باید اینم ذکر کنیم که حتما در جای خشک و خنک نگهداری کنن. داروهایی که باید در یخچال نگهداری بشه، اینا یا روی خودشون ذکر شده یا اینکه در داروخانه به مریض توضیح داده شده که مثلا فلان آمپول باید حتما در داخل یخچال گذاشته بشه.
بله.
غیر از اون موارد، در موارد عادی ما توصیه یخچال رو نداریم. توصیه اینو داریم که حتما دارو در جای خشک و خنک نگهداری بشه.
بله. حالا اگر اینا دواها رو داخل یخچال نگهداری بکنن ممکنه که اتفاقی بیفته؟
این به خودی خود اشکالی نداره، ولی در مورد قرص هایی که به صورت فله و باز هست امکان داره که داخل یخچال رطوبت بالا باشه، اینا رو در جای خشک و خنک هم که نگهداری کنن کافی هست. و نکته مهم دیگه ای که من بگم در مورد شربت ها هست، چون بله. در اینا موقعی که بیمار از داروخانه تهیه میکنه و شروع میکنه به مصرف، در شربت رو باز میکنه و پلم شربت باز میشه.
بله.
اینا دیگه مدت زیادی نمیشه اینا رو نگه داشت و مصرف اینا محدود به زمانی هست که دکتر برای مریض نوشته و تعداد شربت یا تعداد به اصطلاح دارویی که برای مریض نوشته شده بر طبق همون باید خورده بشه و تموم بشه، و چنانچه بیشتر بمونه احتمال این که چون دفعات مختلف درش باز میشه و استفاده میشه و آلودگی واردش بشه، احتمال هست که دچار به اصطلاح افت ماده اصلی دارویی بشه. و یکی از علائمش این هست که شربت تغییر رنگ یا تغییر شکل بده، به شکلی که مثلا داخلش کریستال یا رسوب جامدی ته شربت نشسته باشه، که این نشانه خوبی هست برای اینکه شربت خراب شده. در یک همچین موردی دیگه نمیشه از اون دارو استفاده کرد.
بله. ما بحث دیگه هم که داریم دکتر صاحب کسرای منش، نوشته شده است یا توصیه میشه خیلی وقتا که دواها یخ نزنه، در مقابل نور مستقیم خورشید هم قرار نگیره. اگر این دو تا اتفاق بیفته چه مشکلی برای دوا پیش میاد؟
بعضی از داروها هستن که حساس به نور هستن، درست هست، و این گونه داروها در مقابل نور که قرار بگیرن راحت تجزیه میشن و ماده اولیه دارویی بعد از اینکه تجزیه شد دیگه مریض مصرف میکنه و میبینه که دارو اثری نداره. پس این دارو کلن فرمولش از بین رفته.
یعنی
و در مورد یخ زدن که شما میفرمایین، به خصوص فرآورده هایی که مثل شربت به صورت مایع هستن، اینا زمانی که یخ بزنن اون قسمت فاز دارویی ممکنه از فاز حلال جدا بشه.
بله.
و به اصطلاح شربت اون کیفیت اولیه رو دیگه نداشته باشه.
بله. یعنی این مشکل محدود میشه به این که این دوا دیگه او اثر خودش نداره، مسمومیت که ایجاد نمیکنه.
در بعضی موارد اگر چنانچه دارویی که تجزیه میشه اون ماده ای که حاصل از تجزیه هست سمی باشه، بله این امکان هست که سمیت ایجاد بکنه. ما در مورد بعضی از داروها داریم که اگر چنانچه تغییر رنگ داد این سمی هست و نباید به هیچ عنوان استفاده بشه، حتی اگر تاریخش نگذشته باشه. ولی به طور کلی اگر که دارو تجزیه بشه در مقابل یخ زدن یا نور، در هر دو صورت میتونیم بگیم که اگر حتی به اصطلاح توی خود شیشه ظرف دارو ما تغییرات ظاهری مشاهده نکنیم، امکان داره که دارو از صحت اصلی خودش خارج شده باشه و دیگه نشه مصرفش کرد.
بله. و در ارتباط با تاریخ مصرف که شما اشاره کردین، یکی از شکایت ها اینه که تاریخ مصرفی که روی دواها درج میشه خیلی وقتا قابل خواندن نیست و مردم عادی ممکنه که خیلی متوجه تاریخ مصرف نشوند.
بله، ما مواردی داریم که بیماران مراجعه میکنن به ما و داروهایی که در منزل دارن میارن به ما نشون میدن و ما کمکشون میکنیم در رابطه با اینکه تاریخش، مثلا حتی شده که تعداد زیادی دارو رو پیش ما آوردن از منزل و ما یکی یکی چک کردیم، اونایی که تاریخ داشته بهشون گفتیم و اونایی که تاریخ نداشته براشون جدا کردیم و تحویلشون دادیم، گفتیم اینا تاریخ نداره، حالا یا خودمون معدوم کردیم یا اینکه گفتیم که معدوم بشه.
پس این که تاریخ مصرف قابل خواندن نیست، بعضی وقتا مردم عادی نمیتونن بخونن، دلیل نمیشه که اینا به تاریخ مصرف توجه نکنن، باید مراجعه بکنن.
بله،
به متخصص و بپرسن.
بله. یکی از ملاکایی که وجود داره این هست که دارو رو کی از داروخانه گرفتن. دارویی که یک ماه یا 10 روز از داروخانه گرفته شده خیلی فرق میکنه با دارویی که 1 سال پیش گرفته شده.
بله.
اینا باید به این دقت کنن که اگر داروی مدت زیادی از تهیه دارو گذشته، این حتما باید تاریخش چک بشه. در مورد داروهایی که جدید گرفته باشن، معمولا اگر تاریخ دارو نزدیک باشه داروخانه به بیمار توضیح میده که مثلا این دارو تاریخش نزدیک، شما تا این مدت مثلا فرصت دارین که دارو رو استفاده کنین.
بله، و اگر تاریخ مصرف گذشته باشه طبیعتا ما انتظار داریم که اثر درمانی نداشته باشه یا کاهش پیدا بکنه. آیا مسمومیت هم ایجاد میکنه؟
بله، در بعضی موارد امکان داره مسمومیت هم ایجاد بکنه، و مهمتر این که حالا شما رو سمیت داروها در اثر تاریخ گذشتگی تاکید میکنین، من تاکیدم روی این هست که اگر داروی تاریخش گذشت با توجه به شکل بیماری که بیمار داره میتونه خیلی خطرناک باشه.
بله.
یک داروی مثل وارفارین که باید خون مریض رو از لخته شدنش جلوگیری بکنه. بله. و ما به عنوان ضد انقاد به مریض میدیم، این اگه تاریخش گذشته باشه و کارایی نداشته باشه میتونه برای مریض یک فاجعه باشه.
بله.
و از اون قضیه سمی بودن چندان کم نمیاره.
بله دقیقاً. خب آقای دکتر، ما باید خبر از اتاق فرمان بگیریم. موافقید که ما سر به اتاق فرمان بزنیم؟ شما هم استراحت بفرمایید.
خواهش میکنم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
سرفه یکی از مکانیزم های دفاعی بدن جهت جلوگیری از ورود محرک های خارجی به گلو و راه های هوایی است. این محرک های خارجی باعث تحریک اعصاب و ارسال پیام به مغز می شوند. سپس مغز به عضلات قفسه سینه و شکم دستور می دهد که با خارج کردن هوا از طریق سرفه باعث خروج محرک خارجی شوند. این که هر از گاهی سرفه کنید طبیعی است و همچنین خوشبختانه نشانه سلامتی شماست. همانطور که سرفه های گهگاهی طبیعی است، اما سرفه های مداوم می تواند نشانه اختلال یا بیماری باشد. سرفه بر حسب زمان درگیری به دو صورت حاد و مزمن است. سرفه‌ای که کمتر از 3 هفته طول بکشد، سرفه حاد است، و سرفه مزمن در بزرگسالان زمانی است که طول مدت درگیری بیش از 8 هفته باشد. در مورد کودکان، زمانی که سرفه بیش از 4 هفته طول بکشد، سرفه مزمن در نظر گرفته می شود. توجه داشته باشید که برای درمان سرفه حتماً با پزشک خود مشورت کنید و از هیچ دارویی برای درمان سرفه به صورت خودسرانه استفاده نکنید. همچنین دقت کنید که در کودکان زیر 4 سال به هیچ عنوان بدون مراجعه به پزشک از دارو استفاده نکنید. اگر سرفه شما یا کودکتان بعد از چندین هفته بهبود پیدا نکرد یا این علائم را داشتید، به متخصص ریه یا دکتر اطفال مراجعه کنید. سرفه همراه با خلط غلیظ یا بلغمی، خستگی، تب بیش از 38 درجه سانتیگراد و تنگی نفس. اما تب یا دمای بالای بدن واکنش طبیعی بدن به بسیاری از بیماری هاست. تب به خودی خود معمولاً مضر نیست و در واقع به سیستم ایمنی بدن کمک می کند با عفونت مبارزه کند. درجه حرارت طبیعی بدن در طی روز تغییر می کند. دمای بدن صبح ها پایین تر و عصرها بالاتر است. لطفاً با ما همراه باشید.
در بخش اول برنامه امروز ضربان در خدمت آقای دکتر علی کسرایی منش، دکترای فارمسی یا داروشناسی بودیم و صحبت های دکتر شنیدیم در ارتباط با طریقه نگه داشتن دواها و داروها. علاوه بر این مسئله، خب مسئله تاریخ اعتبار و مهلت آخری مصرف داروها هم بود که آقای دکتر صحبت کردند. با ما همراه باشید، همچنان با جناب آقای دکتر کسرایی منش صحبت میکنیم در ارتباط با بحث دواها. خب آقای دکتر، در رابطه با طریقه و روش مصرف و استعمال دواها هم اگر با ما و شنوندگان خوب برنامه ضربان اطلاعات بتین بسیار ممنون میشیم.
نحوه مصرف داروها بیش از اون چه که فکر بکنیم دارای پیچیدگی های مختلفی هستش.
بله.
و همون نحوه مصرف باعث میشه که بعضی اوقات تأثیر یک دارو دو برابر یا حتی نصف بشه.
بله.
یعنی اگر دارویی باید همراه غذا مصرف بشه، چنانچه همراه غذا مصرف نشه، امکان داره که جذب دارو حتی در بعضی موارد به کمتر از نصف برسه.
بله.
پس بیماران محترم بایستی دارویی رو که تهیه میکنن از دکتر مربوطه، پزشک مربوطه یا دکتر داروساز در داروخانه در مورد نحوه مصرفش سوال بکنن و نحوه دقیق مصرف رو، اینکه یک دارو باید آیا با شکم خالی مصرف بشه، بعد از غذا مصرف بشه، یا در مورد داروهایی که تک دوز در روز استفاده میشن آیا طرف صبح باید استفاده بشه یا ظهر باشه یا شب باشه، باعث میشه که مقدار اثر دارو فرق بکنه.
معمولا پزشکان می نویسن یا در واقع متخصصین داروسازی در دواخانه ها توضیح میدن مسئله را. حالا اگر احیانا فراموش شد لازم هست که سوال شود.
بله، الان با پیشرفت ارتباطاتی که ما داریم، حتی ما روی مهر داروخانه آدرس داروخانه و شماره تلفن داروخانه رو داریم و بعضی بیماران وقتی که دفترچه رو میگیریم مهر میزنیم به تحویل بیمار میدیم، بعد از این که تشریف میبرن اگر چیزی از قلم افتاده باشه معمولا به ما زنگ میزنن و من به بقیه بیمارانم توصیه میکنم که از همین روش استفاده بکنن، با اون داروخانه‌ای که در تماس هستن شمارهشو داشته باشن و چنانچه در یک موردی شک کردن یا دستور یک داروی ناخوانا بود یا ندونستن که چجوری مصرف کنن، حتما تماس بگیرن و دوباره بپرسن. این هیچ اشکالی نداره و همکاران ما مطمئن هستم که با روی باز پاسخ خواهند داد و راهنمایی خواهند کرد.
بله. باز در این بس ما به نظر میرسه یک از مشکلاتی که داریم در ارتباط با شربت هاست. به نظر میرسه که دوز دارو در شربت ها خیلی خوب تنظیم نمیشه به خاطری که از پیمانه های مختلف استفاده میشه. توصیه شما چیست؟
بله، متاسفانه حتی مواردی وجود داشته که کارخانجات داروسازی پیمانه هاشون پیمانه استاندارد نبوده و من خودم هم همچین موردی رو قبلا مشاهده کردم.
بله.
خوشبختانه الان خیلی از همکاران پزشکی مسئله رو کاملا رعایت میکنن و دوز دارو رو بر اساس سی سی یا میلی لیتر ذکر میکنن.
بله.
و این ذکر دوز بر اساس سی سی یا میلی لیتر خیلی مهم هست، یعنی باعث میشه که بدون در نظر گرفتن نوع پیمانه و حتی اینکه پیمانه استاندارد باشه نباشه، مریض با کشیدن دارو در سرنگ و ریختنش داخل قاشق مقدار دارو کاملا دستش بیاد و حتی بعضیا که بیشتر دقت دارن هر بار که میخوان دارو رو به بچه بدن یا به مریض بدن از همون سرنگ استفاده میکنن و مجددا دارو رو میکشن که اندازش دقیق باشه و این یک روش خیلی خوبیه که الان خیلی از همکارای پزشک از نظر نوشتن و تجویز مقدار دارو رعایت میکنن و مسلما در داروخانه هم اون مقدار یا به بیمار توضیح داده میشه و یا نوشته میشه روی هر دارویی که بیماران باید دقت بکنن و بر اساس همون استفاده بکنن. و مواردی هم بوده که ما از نظر تعداد میلی لیتر و از نظر نوع سرنگ حتی به مریض توضیح دادیم که چطور استفاده بکنن که دارو همون مقداری به بدن بیمار برسه که لازم هست، نه زیادتر و نه کمتر.
و باز بحث دیگه‌ای که در ارتباط داریم اینه که زیاد دیده میشه که بیمارا دوا رو خودسرانه قطع میکنن و تا پایان مصرف نمیکنن. معمولا هم دو تا دلیل وجود داره، یا اینکه یک مدت استفاده میکنن خوب نمیشن با این اعتقاد که دوا اثر نداره مصرف نمیکنن، یا اینکه بعد از یک مدتی مصرف میکنن خوب میشن میگن خب حالا که خوب شدیم چرا مصرف کنیم. شما به این دو تا گروه چه گفتنیایی دارین؟
من یک موردی که اتفاقا خیلی میخواستم ذکر کنم این هست که بعضی از داروها اثرشون دیر شروع میشه.
بله.
یعنی ما داروهایی داریم که شما باید وقتی که شروع میکنین به مصرف یک هفته ادامه بدین تا تازه اثر دارو شروع بشه. برای مثال اگه بخوام مثال بزنم، داروی کرومولین سدیم هست که هم به صورت قطره چشمی هست و هم به صورت کپسول های استنشاقی.
بله.
این دارو باید وقتی پزشک تجویز میکنه بیمار باید مرتب در همون رنجی که گفته شده، در همون ساعتی که گفته شده استفاده بکنه و کاری به شروع اثر نداشته باشه، ولی بعد از یک هفته به طور معجزه آسایی اثر رو خواهد دید.
بله.
و یک مورد دیگه که میتونم مثال بزنم داروهای ضد افسردگی هستن که ممکنه اثرشون دیرتر شروع بشه. اینا هم بله، حتما باید مریض استفاده بکنه و دارو رو به خاطر اینکه اثر نداره قطع نکنه. و اگر این در داروخانه یا خود پزشک محترم به بیمار توضیح بده که این دارو اثرش دیر آغاز خواهد شد، من فکر میکنم که در همکاری بیمار بیشتر موثر باشه. ولی بعضی موقع ها ممکنه بیمارا دقت و توجه لازم رو روی این نکته نداشته باشن.
بله.
اگر چنانچه به دارویی که پزشک تجویز کرده اعتقاد داشته باشن و درست مصرف بکنن، در مواردی هم که اثر دیرتر شروع میشه ما اثر خواهیم گرفت.
بله. و در مورد کسایی که دارو رو دو سه روز مصرف میکنن خوب میشن و بعد دیگه دوا رو تمام نمیکنن، بقیش مصرف نمیکنن، به اینا چه گفتنی دارین شما؟
در رابطه با این موضوع که شما اشاره کردین کاملا به جا بود و بیماران باید دارو رو به همون مقداری که پزشک تجویز کرده تا آخر مصرف بکنن و با توجه به این که یه مقداری در چند روز اولی که دارو رو مصرف میکنن یا در چند دوز اولی که حتی دارو رو مصرف میکنن حالشون بهتر شد، نباید دارو رو قطع کنن.
بله.
به دلیل اینکه ممکنه پیچیدگی هایی در این مسئله باشه، مثل میکروارگانیسم هایی که در بدن رشد میکنن و آنتیبیوتیک هایی که بر علیه اونا تجویز میشه. مسلمه که وقتی آنتیبیوتیک وارد بدن میشه یک حمله ای به اون میکروارگانیسم میکنه و میکروارگانیسم رشدش دچار افت میشه، تعدادش دچار افت میشه و ظاهرا حال بیمار بهتر میشه، ولی باید دارو ادامه پیدا کنه تا اون میکروارگانیسم در مورد آنتیبیوتیک ها مثلا با اون میکروارگانیسم کاملا با آنتیبیوتیک و با کمک دفاع بدن از بین بره.
بله. ما فرصت کوتاهی داریم دکتر صاحب تا پایان برنامه امروز. من یک سوال دیگه مطرح بکنم. میزان استفاده از آنتی هیستامین ها یا دواهای ضد حساسیت خیلی بالاست، چه در نسخه پزشکان خیلی زیاده و هم استفاده خودسرانه از این دواها خیلی زیاد میشه. آیا این مسئله میتونه همراه با عارضه باشه؟
خب در این مورد دستیجات دارویی مختلف به کار میرن و همینطور که شما گفتین بیماران موقعی که حساسیتشون عود میکنه و مراجعه میکنن، داروهایی که میگیرن یک دستش آنتی هیستامینا هستن و یک دستش کورتیکواستروئید ها.
بله.
عوارض کورتیکواستروئید ها بیشتر از آنتی هیستامینا است، مصرفشون حساس‌تر هست و دقت بیشتری باید در مصرفشون بشه. با توجه به اینکه ممکنه بیمار علاوه بر حساسیت زمینه‌های بیماری‌های دیگر هم داشته باشه، باید اونا هم در نظر گرفته بشه، یا بیمارانی که داروهای دیگه مصرف میکنن باید اونا هم در نظر گرفته بشه. من باب مثال من بگم باید. کسی که فشار خونش بالاست اگر از کورتیکواستروئیدها استفاده بکنه، این میتونه که فشار خون رو بیشتر بالا ببره یا اینکه اثر داروهای ضد فشار خون رو کاهش بده.
بله. ببخشید دکتر صاحب، من وسط کلام شما حرف شما رو قطع کردم. شما از اصطلاح کورتیکواستروئید که استفاده میکنین، ممکنه که برای شنونده های ما یک مقدار ناآشنا باشه، میشه چند نمونهش رو نام ببرین تا شنونده های ما بدانن؟
بله. کورتیکواستروئید ها الان من اگه بخوام اسم ببرم، نمونه خوراکی مثل قرص پردنیزولون،
بله،
قرص هیدروکورتیزون و نمونه تزریقی مثل آمپول های بتامتازون،
بله،
بتامتازون ال آ، آمپول های دگزامتازون و تریامسینولون.
بله بله بله. خب من عذرخواهی میکنم دکتر صاحب مجدداً به خاطری که بحث شما رو قطع کردم، در خدمت شما هستیم که ادامه بحث بشنویم.
خواهش میکنم. در رابطه با آنتی هیستامینا من میخواستم بگم و اون این که با پیشرفت علم داروسازی در سالهای گذشته آنتی هیستامینایی ساخته شدن که دارای عوارض کمتری هستن، نسل دوم آنتی هیستامینا، و همونطور که بیماران محترم شاید برخورد کرده باشن، آنتی هیستامینای نسل یک مثل کلورفنیرامین آنتی هیستامینایی هستن که دارای خوابالودگی زیاد هستن و وقتی بیمار مصرف میکنه در کار روزانش دچار مشکل میشه.
بله.
جدیدن آنتی هیستامینای غیر خواباور سنتز شدن و وارد بازار شدن و الان هم در داروخانه ها وجود دارن، مثل سیتریزین، لوراتادین، فکسوفنادین، که اینا بیمار میتونه از اینا مصرف کنه و اون واکنش های آلرژیکش مهار بشه، آبریزش بینیش، اشک از چشمش، سرفه و عطسش کمتر بشه یا خارش پوست و اینا کمتر بشه و در ضمن خوابالودگی هم به بیمار کمتر میده.
بسیار تشکر میکنم دکتر صاحب، بحث بسیار خوبی مطرح شد. ما انشاءالله فردا هم در خدمت شما خواهیم بود و سوالهای بیشتری در ارتباط با دواهای مختلف خدمت شما مطرح میکنیم. بازم من تشکر میکنم از شما و با شما خداحافظی میکنیم.
منم با شما و شنوندگان خداحافظی میکنم.
همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است که شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه امروز ضربان.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. یک پماده گیاهی هست که در واقع از عصاره فلفل تهیه میشه و ماده اصلیش کاپساین هستش که عصاره فلفل قرمز هست در واقع. وقتی که پماده حاوی کاپساین رو شما ازش استفاده میکنید، باعث تسکین درد میشه، چون ماده‌ای که در داخلش وجود داره یک ماده محلول در چربی هست که این میتونه روی مواد انتهایی، در واقع روی گیرنده های انتهایی عصب ها که ما باشون درد رو حس میکنیم قرار بگیره و روی اونها اثر بذاره و باعث بشه که نورون از یه ماده‌ای که ما بهش میگیم ماده پی تخلیه بشه و باعث بشه که ما حس دردمون کمتر بشه در اون موضعی که درد داریم. از یه طرف دیگه توی فلفل موادی مثل سالیسیلات ها هستند که باعث میشه که فلفل مثل آسپرین عمل میکنه. هر دوتای این اثرها، یعنی هم کم شدن ماده پی هم کاهش التهاب، باعث میشه که درد کاهش پیدا بکنه. ولی این پماد میتونه اگر شما حساسیت داشته باشین باعث قرمزی حساسیت شدید بشه. بنابراین کسانی که به فلفل حساسیت دارن نباید از این پماد استفاده بکنن. در ضمن نباید این پماد به هیچ عنوان با مخاط چشم یا پوستی که ترک خوردگی داره تماس داشته باشه. طبیعتاً اگه پوست زخم باشه به هیچ عنوان نباید ازش استفاده بکنید. میشه از این پماد با اجازه پزشک در دوران بارداری و شیردهی استفاده کرد، ولی خیلی باید احتیاط بکنید و باید به خاطر داشته باشیم که کسانی که میخوان از پمادهای گیاه هی به عنوان مسکن استفاده بکنن به خاطر داشته باشن که این پمادها و دیگر پمادهای مسکن به هیچ عنوان درمان کننده بیماریشون نیستن و میبایستی که پزشک علت بیماری رو تشخیص بده و داروهای کمکی دیگر رو هم لازم دارن و صرف این که طولانی مدت با کمک این پمادها ما درد رو تسکین بدیم ممکن هستش که ما رو به جایی برسونه که بیماریمون قابل درمان نباشه.
خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم که با برنامه امروز ضربان همراه بودید. خدا نگهدار.
صدای قطره های آب نیست، صدای ذرات جان من است. ولی صدای دریا نیست، نامش زندگی است.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات می دهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات می دهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
خدا کند تا بدین لحظه از برنامه‌ای که تقدیم شما شد لذت برده باشند و رضایت خاطر شما عزیزان جلب شده باشد. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببینید چه مرا خوش گذره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خود دارم بزن سفرالی هستی.
من از بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد آفریدگار بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه ایران گشت. امیدواریم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، در برنامه امروز با یکی دیگر از تالاب‌های بین المللی ایران آشنا میشیم. دوستان عزیز، از 24 تالاب بین المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر، 3 تالاب خلیج گوادر و هور باهور، انتهای جنوبی هامون پوزک و هامون صابری و هامون هیرمند در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند که در این برنامه قصد داریم شما را با تالاب‌های خلیج گوادر و هور باهور آشنا کنیم. همراه ما باشید. استان سیستان و بلوچستان به عنوان پهناورترین استان در ناحیه جنوب شرق کشور ایران از 2 منطقه متمایز سیستان و بلوچستان تشکیل شده است. تنوع اقلیمی منطقه بلوچستان جنوب استان با دریای عمان گره خورده و وجود مخروط آتشفشانی تفتان با 3941 متر ارتفاع در شمال بلوچستان مرکزی شرایط اقلیمی متنوع و شگفت‌انگیزی را به وجود آورده است. منطقه سیستان شمال استان نیز مانند نگینی برآمده از آبرفت‌های رودخانه هیرمند، بزرگترین دریاچه آب شیرین جهان را در خود جای داده است. سرزمین سیستان امروزی، زادگاه رستم دستان، قهرمان حماسی شاهنامه فردوسی است. تاریخ نگاران سیستان را به گرشاسب، یکی از نوادگان کیومرث، نسبت دادند. نام سیستان از نام اقوام آریایی سکا اخذ شده است. سکاها حدود 128 سال قبل از میلاد، سیستان را به تصرف خود درآورده و در پهنه آن استقرار یافتند. نیمروز نام دیگه سیستان است. بنای بیشتر شهرهای سیستان را به پهلوانان اسطوره‌ای ایران چون زال، سام و رستم نسبت دادند. سیستان و بلوچستان دارای آثار دیدنی و اماکن تاریخی بسیاری است که شاید همه با آن آشنا نباشند. جلوه های زیبا و متنوع این استان از دریای عمان تا دریاچه هامون در فصل های مختلف سال بسیار دیدنی است. قلعه های خاکی اما مستحکم، طبیعت سبز با قامت سر به فلک کشیده درختان خرما و همچنین تماشای بام سیستان و بلوچستان از بلندای تفتان می تواند لحظات خاطر انگیزی را برای مسافران و گردشگران به همراه داشته باشد. دوستداران پدیده‌های زمین‌شناسی و زیست محیطی در شهر چابهار پدیده‌های شگفت‌انگیزی چون گلفشان، کوههای مینیاتوری و همچنین جنگل‌های حرا که با مد دریا زیر آب رفته و با جزر آب نمایان می‌شوند را می‌توان مشاهده و بررسی کنند. ساخت لنج‌های ماهیگیری در بندر کنارک توسط مردان هنرمند این دیار نیز از دیدنی‌های این منطقه محسوب می‌شود. دوستان عزیز، در کنار تمام زیبایی‌های وصف ناپذیر سرزمین سیستان و بلوچستان، پدیده طبیعی و زیبای تالاب‌ها را نیز شاهد هستیم. خلیج گواتر و هور باهور در جنوب شرقی بلوچستان در نزدیکی مرز ایران و پاکستان و در 85 کیلومتری شرق چابهار واقع شده است و 75 هزار هکتار وسعت دارد. این تالاب ها مجموعی از رودخانه، هور و خلیج و از دست تالاب های ساحلی دریایی و شامل 60 کیلومتر طول رودخانه باهوکلات، هور گواتر و خلیج گواتر هستند. آب این تالاب ها را رودخانه سرباز تامین می کند که رودخانه فصلی است و ظرفیت آب آن بعد از طغیان‌های ناگهانی که ناشی از بارش رگباری باران هستند به حداکثر اوج خود می‌رسد. این تالاب از نظر آب و هوایی تحت تأثیر جریان‌های جوی متعددی مانند سیستم مانسون شبه قاره هند و باران‌های موسمی اقیانوس هند، جبهه‌های استوایی و مراکز کمفشار و جبهه‌های غربی با منشأ مدیترانه قرار دارد. رطوبت منطقه در سرتاسر سال بالاست. نواحی ساحلی تالاب تپه‌های شنی همراه با صخره‌های بلند و کشید است. در امتداد رودخانه باهوکلات پوشش گیاهی متنوعی دیده می‌شود که نقش اکولوژیک با اهمیتی در کاهش سرعت سیلاب‌ها، تغذیه جانوران و اقتصاد منطقه به عهده دارد. این تالاب شامل آبگیرهای نیمه دائمی است و پوشش گیاهی آبزی غنی دارد که به صورت نوار باریکی از گیاهان از جمله نی و لوی اطراف تالاب را فرا گرفته است. در قسمت‌های مصبی تالاب جنگل‌های خالص حرا با وسعت تقریبی 200 هکتار وجود دارد و با دور شدن از رودخانه پوشش گیاهی منطقه کم می‌شود. در زمان‌هایی که در منطقه بارندگی‌های پراکنده رخ می‌دهد، پوشش خوبی شروع به رویش می‌کند. از سایر گیاهان می‌توان به داز، خرزهره، آکاسیا، کهور، کنار، گز، لوی و نی اشاره کرد.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. تویی اوج تمام افتخاراتم، اگه خوشی بشی بارون و دریاتم. ایران، قلب من تو دستم واسه توست. ایران، جان من خلیج فارس توست. ایران، قلب من تو دستم واسه توست. ایران، جان من خلیج فارس توست.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. در برنامه امروز در ادامه معرفی تالاب‌های بین‌المللی ایران، شما را با تالاب خلیج گواتر و هور باهور در استان سیستان و بلوچستان آشنا می‌کنیم. با ادامه برنامه همراه ما باشید. خلیج گواتر و هور باهور جزو منطقه حفاظت شده گاندو بوده و در سال 1378 در فهرست تالاب‌های کنوانسیون رامسر به ثبت رسید. این تالاب همچنین توسط سازمان بین‌المللی حیات پرندگان به عنوان زیستگاه با اهمیت برای پرندگان تشخیص داده شده است. ماهیگیری، کشت و زرع در حاشیه تالاب و همچنین چرای حیوانات در پوشش گیاهی اطراف تالاب و جلوگیری از اثرات تخریبی سیل‌های رودخانه سرباز و طوفان‌های دریایی از جمله کاربردهای این تالاب است. علاوه بر آن، چشم‌اندازهای زیبای خلیج گواتر و هور باهور شرایط مناسبی برای توسعه گردشگری فراهم آورده است. تالاب، وفور مواد غذایی و وجود جنگل‌های هررا زیستگاه مناسبی برای زمستان گذرانی و جوجه‌آوری پرندگان آبزی در منطقه با وجود آورده است. در این تالاب تا کنون 41 گونه پرنده شناسایی شده که 13 گونه آن بومی و بقیه مهاجر و اغلب زمستان گذران هستند. از پرندگان این منطقه می توان به گیلانشای بزرگ و گیلانشای هنایی، حواسیل هندی، عقاب ماهیگیر، بالابان، هوبره و سارگپه چشم سفید اشاره کرد. همچنین در اطراف ساحل جزایر کوچکی وجود دارد که برای استراحت تعداد زیادی از پرندگان حائز اهمیت است، ولی به علت جزر و مد دریا محل مناسبی برای جوجه آوری نیست. این تالاب همچنین غربی ترین محل انتشار تمساح پوزه کوتاه در آسیا است. در خلیج گواتر به واسطه وجود سواحل شنی، حضور تعداد زیادی از لاک‌پشت‌های دریایی برای تخم‌گذاری به ثبت رسیده که شامل لاک‌پشت سرخ، لاک‌پشت سبز و لاک‌پشت عقابی است. از ماهیان این تالاب هم می‌توان ماهی گلخورک را نام برد. گراز، کفتار، کارکال، سنجاب راهرا و شغال نیز از پستانداران حاشیه این تالاب هستند. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. در برنامه آینده شما را با تالاب هامون در استان سیستان و بلوچستان آشنا می‌کنیم. تا آن زمان خدا نگهدارتان.
شننده نشرات رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. به لحظه پخش برنامه روایت همدلی رسیدیم و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می گردد.
روایت همدلی در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. خدا رو شکر میکنیم که این توفیق رو با ما داد که یک بار دیگه در خدمت شما خوبان شنونده باشیم. برنامه روایت همدلی را تقدیمتان بکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. خب شما دوستان میدونین که برنامه روایت همدلی مبنای کارش پرداختن به حوزه مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران هست. فعالیت هایی که اینجا انجام میشه در حوزه های مختلف، چه در حوزه فرهنگی، چه در حوزه اجتماعی و چه در حوزه سیاسی، مبنای کار ماست و این که تعامل بین جامعه میزبان و مهاجرین چقدر میتونه باعث رشد و پیشرفت هر دو طرف شود، یعنی هم جامعه میزبان را رشد بده و هم مهاجرین را رشد بده. این را عرض کردیم در او برنامه های اولیه که خب مهاجرین در عین حالی که مشکلاتی را با خودشان میارن و ممکنه که چالش ها و گرفتاری های را ایجاد بکنن، طبیعتاً استعدادها و امکاناتی را هم با خودشان خواهند آورد. جامعه میزبان میتونه که از این استعدادها و از این امکانات استفاده بکنه، هم باعث رشد خودشان شود و هم جامعه مهاجر را رشد بده. در طول 4 دهه گذشته، تقریبا 45 سال گذشته یا کمتر و بیشتر، به هر حال این تعامل بین جامعه میزبان و جامعه مهاجران برقرار بوده و این مسئله باعث شده که هم مهاجرین رشد بکنن و هم جامعه میزبان رشد بکنه. خب این در حوزه های مختلف هست، یعنی در حوزه فرهنگی هست، در حوزه اجتماعی هست، در حوزه اقتصادی هست، در حوزه سیاسی هم طبیعتاً تعاملاتی بین دوتا جامعه رخ میده. ما با موضوعات مختلفی در برنامه روایت همدلی پرداختیم تا به حال و بعد از این هم طبیعتاً موضوعات مختلفی را مورد کنکاش و بررسی قرار خواهیم داد. اما بحث این هفته های ما بحث ادبیات داستانی مهاجرت هست. میدونید که در گذشته بحث شعر را بررسی کردیم و جلسات متعددی را به این موضوع پرداختیم، این که جامعه میزبان چه ادبا و شعرا، چه نهادهای فرهنگی که وجود داره، چقدر تانستن در رشد شعرای افغانستانی مهاجر مقیم در جمهوری اسلامی ایران کمک بکنن. این موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم. از چند هفته گذشته بحث ادبیات داستانی مهاجرت را آغاز کردیم. منتها بحث اینه که بدون پرداختن به ادبیات داستانی افغانستان قبل از دوران مهاجرت و بررسی دوره هایی که وجود داره، فراز و فرود جدی که خصوصا ادبیات داستانی در افغانستان داشته، بدون بررسی اینها، پرداختن به ادبیات داستانی و مهاجرت و روشن کردن این که چه مقدار کار صورت گرفته، چه رشد اتفاق افتاده، سخت خواهد بود. و همین دلیل بود که کارشناس خوب برنامه روایت همدلی، استاد سید اسحاق شجاعی، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی و فعال فرهنگی و اجتماعی افغانستانی، بحث را از ادبیات داستانی افغانستان آغاز کردند تا آرام آرام برسیم به بحث ادبیات داستانی مهاجرت. در سری برنامه‌هایی که تقدیم شما خوبان شنونده شد و ما صحبت‌های استاد سید اسحاق شجاعی را تقدیم شما دوستان کردیم، بحث از این آغاز شد که ادبیات داستانی یا قصه‌گویی، داستان سرایی عمرش به اندازه عمر بشر هست. اما در ارتباط با افغانستان، آنچه که به عنوان ادبیات داستانی امروزی میشناسیم از یک دوره‌ای به هر حال آغاز شد، قدمت خیلی طولانی نداره این مسئله و کاملا متأثر از فراز و فرودهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در داخل افغانستان بوده. استاد شجاعی به دوره‌های مختلفی تقسیم بندی کرد ادبیات داستانی امروزی را در داخل افغانستان و هر کدام از این دوره‌ها را سعی کرد که به صورت بسیار خلاصه مورد تحلیل و بررسی قرار بده. دو دوره از دوره‌های چهارگانی را که جناب آقای شجاعی معتقد بودند که در حوزه ادبیات داستانی در داخل افغانستان حاکم بوده، دو تا از این دوره‌ها بررسی شد. دوره سوم را بسیار خلاصه و گذرا در برنامه این هفته انشالله مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد در صحبت‌هایی که استاد سید اسحاق شجاعی، کارشناس خوب برنامه روایت همدلی، داشتن و ما این صحبت را ضبط کردیم و در این برنامه تقدیم شما خوبان شنونده خواهیم کرد. خب ما بیشتر از این صحبت نکنم، شما را دعوت میکنم که با ما همراه باشید. بخش اول صحبت‌های کارشناس خوب برنامه استاد سید اسحاق شجاعی را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام به شنوندگان ارجمند رادیو دری، پیشاپیش عذرخواهی میکنم از بزرگواران که صدای من به صورت غیر شفاف میشنوند. من سرماخوردگی بیمار شدم چند روزیه، ولی خب در این حال خواستم که انجام وظیفه بکنم و چند لحظه کوتاهی این برنامه را تعطیل نکنیم و صحبت بکنم. من در قسمت قبلی عرض کردم که ادبیات داستانی به طور کلی، فرهنگ، شعر، ادبیات داستانی مجموعاً از زیر مجموعه تحولات و انکشافات سیاسی و اقتصادی کشور هست و از تحولات اقتصادی و اجتماعی سیاسی هر کشوری رنگ میگیره. یعنی در واقع به عبارت بهتر تابعی تحولات سیاسی و اجتماعی هست. بر همین مبنا من قبلا عرض کردم که چند دوره‌ای که حاکمیت در افغانستان حاکمیت مردمی تر بوده و یک مقداری، اگرچه کلمه دموکراسی را نمیتوان به کار برد، یک مقداری به هر حال برای مردم و برای فرهنگ و برای نخبه های جامعه زمینه میداده، وضعیت ادبیات داستانی هم بهتر و رو به انکشاف و رشد و توسعه بوده. از باب نمونه از 1325 تا 1331 که شاه محمود خان روی کار بود، برخلاف برادرش هاشم خان مقداری برای مسائل فرهنگی، آزادی بیان و آزادی عقیده میدان داد و همین میدان دادن باعث شد که نشریات جدید و آزاد روی کار بیاید و فعالیت شروع بکنه. احزاب و گروه های اجتماعی و سیاسی ایجاد شود. بر اساس اینها ادبیات داستانی هم رو به رشد گذاشت.